څخه اجازه غواړم د خدای په امان.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم جمعه خوش را آغاز کرده باشید. نو به وقت کابل شد. من جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. استقبال سرپرست ولایت کندوز از برکناری شماری از مقامهای این ولایت. حمدالله دانشی میگوید امیدوار است که این اقدام سبب بهبود وضعیت کندوز شود. کوشش میکنیم با یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه در این باره به طور زنده صحبت کنیم. برنامه یک قریه و هزار صدا را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. اجساد 5 افغان که در سوریه کشته شدند در ایران به خاک سپرده شدند. روسیه و فرانسه روی افزایش همکاری ها در مورد سوریه به توافق رسیدند و پلیس برلین از دستگیری 2 فرد مظنون خبر داده است. اجساد 5 افغان که در سوریه کشته شدند در ایران به خاک سپرده شدند. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، این افغانها در ایران زندگی می کردند. در گزارش آمده که مراسم تشییع جنازه آنها در هفته گذشته در تهران و دماوند برگزار شد. امیر مرادی، رئیس بنیاد شهید دماوند، سن این افغانها را بین 19 تا 21 سال خوانده است. بر اساس گزارش، لشکر فاطمیون از افغانهای مقیم ایران تشکیل شده که توسط ایران برای جنگ با مخالفان رئیس جمهور بشار اسد در سوریه سازماندهی شدند. سرپرست ولایت کندوز میگوید برکناری شماری از مقامهای امنیتی این ولایت برای تامین امنیت کندوز یک پیشرفت مثبت خواهد بود. حمدالله دانشی برای رادیو آزادی گفت که این اقدام به درخواست مردم صورت گرفته. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندوز در این باره گفت:
امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که در وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد. یک تعداد از اینا طبق اصول نظامی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرن، یک قسمت دیگه شان سبکدوش میشن، نفر سرپرست فعلا تعیین میشه، کادرای امنیت ملی در قندوز سر تا سر تجدید میشه.
دقایق بعد بیشتر خواهید شنید. شورای ولایتی فرا میگوید شماری از مقامهای شورای انکشافی این ولایت صدها هزار افغانی را با اسناد جعلی از بانک کشیده و با خود بردند. به گفته اعضای شورای ولایتی فرا، در انتقال این پول کارمندان افغانستان بانک و شماری از مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات فرا هم دست داشتند و یا هم غفلت کردند. فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فرا، برادیو آزادی در این باره گفت:
دمبستگی ملی پروگرام پروژو پیسه د مشتایدو
ولی پروژه های انکشافی ولسوالی بکوای ولایت فرا از طرف 7 شورا که 117 لک افغانی می شود دستبر زده شده است و شورای ولایتی یک جا با ارگان های زیدخ در این مورد تحقیق می کند و این مقدار پیسه را دوباره وصول خواهد کرد.
بعدی نتیجه اعلام سی
ریاست احیا و انکشاف دهات فرا و همچنان شعبه افغانستان بانک در این ولایت دست داشتند در این دستبرد را رد می کنند و آن را به اساس می دانند. شورای انکشافی و همچنان مقام ولایت فرا تا حالا در مورد ادعای غارت این پول ابراز نظر نکردند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید گزارش این سازمان در برای این که در گذشته فعالیت‌های هسته‌ای نظامی را انجام داده یا نه، نتیجه‌گیری مشخص و قطعی در مورد این برنامه نخواهد بود. یوکیو امانو دیروز در یک نشست خبری در مورد گزارش نهایی در برای ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفت که این گزارش سیاه و سفید نخواهد بود. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است هفته آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشر شود، در کاهش تحریم‌ها بر تهران بر اساس توافق صورت گرفته در ماه جولای با 6 کشور قدرتمند جهان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش تنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در مبارزه با گروه داعش در سوریه متعهد است. ولادیمیر پوتین پس از گفتگو با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک نشست خبری در کرملین حضور یافت و گفت که هر دو کشور توافق کردند تا همکاری های دو جانبه را در مورد سوریه افزایش بدهند. اولاند گفت که فرانسه و روسیه موافقت کردند که گروه داعش و سایر شورشیان تندرو را هدف قرار دهند. وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه سفیر روسیه در انقره را احضار کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، شکایت نامه رسمی ترکیه به خاطر اعتراضها بر ضد مأموریت سیاسی و شرکت‌های این کشور در روسیه با دیپلمات ارشد روسی سپرده شد. وزارت خارجه ترکیه میگوید بالای برخی شرکت‌های این کشور در روسیه حمله شده. در این میان روسیه گفته است که برخی از برنامه‌های مشترک سرمایه گذاریش را با ترکیه به حالت تعلیق درآورده. دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه از این موضوع به روز پنجشنبه در نشست کابینه آن کشور خبر داد و افزود: حکومت روسیه می خواهد در واکنش به تجاوز ترکیه از کار با سیستم اقتصادی و اقدامات بشری مشترک دست بکشد. روابط انقره و مسکو به دنبال هدف قرار گرفتن یک طیاره جنگی روسیه در حریم هوایی ترکیه خیلی پرتنش شده است. پلیس برلین از دستگیری دو فرد مظنون خبر داده است. به گفته پلیس گمان می رود که این افراد برای اجرای یک عمل خشونت آمیز جدی آمادگی می گرفتند. این عمل یک خطر برای جرمنی پنداشته شده. به گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، این دو فرد بر اساس ادعاها تحت تأثیر گروه دولت اسلامی قرار گرفته بودند. و نیروهای خاص مالی دو فرد مظنون را در ارتباط به حمله هفته گذشته در یک هتل مجلل در باماکو پایتخت این کشور دستگیر کردند. در این حمله 20 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها تحقیقات از این دو نفر ادامه دارد. هویت آنها و نقششان در حمله بالای این هتل روشن نیست. دو گروه افراطی به طور جداگانه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یک قماندان سابق القاعده یکی از این گروه ها رهبری می کند. نه و هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه سرپرست ولایت کندوز امیدوار است که برکناری شماری از مقام‌ها در این ولایت سبب بهبود وضعیت کندوز شود.
امیدوارم تاثیرات مثبت داشته باشه و این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که غفلت وظیفه‌ای دارن.
نظر یک وکیل کندوز را در باره این برکناری‌ها به طور زنده خواهیم پرسید. دیدبان حقوق بشر خان تحقیقات مستقل در باره حمله هوایی بالای شفاخانه در کندوز شده.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target, not knowing essentially what they were firing at.
روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند تا لحظات دیگر خواهید شنید و برنامه یک قریه و هزار صدا را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی بمکاری تخنیکی آصف حبیبی در این برنامه میزبان شما هستم. سرپرست ولایت کندوز میگوید عملیات گسترده نظامی برای برقراری امنیت در این ولایت راه اندازی می شود. حمدالله دانشی بر رادیو آزادی گفت برکناری شماری از مقام های امنیتی کندوز برای امنیت این ولایت یک پیشرفت مثبت خواهد بود. رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندوز و بعد دنبال ناامنی های اخیر در آن ولایت شماری از مقام های امنیتی کندوز را از وظایفشان برکنار کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرپرست ولایت کندوز میگوید وزیر ترانسپورت افغانستان در رأس یک هیئت موظف شده تا فعالیت های اداره های غیر نظامی را در این ولایت بررسی کند و از کیفیت کار آنها بر رئیس جمهور گزارش دهد. حمدالله دانشی بر رادیو آزادی گفت بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی هیئت موظف شده درباره تعیین و یا تغییر پست های مقامات غیر نظامی کندوز تصمیم میگیرد.
چون کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کارکردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز محمدالله بطاش وزیر ترانسپورت را موظف ساخت تا برای برقراری و تقویت امنیت کندوز شورای کندوزیان را ایجاد کند تا در کنار نیروهای امنیتی برای حکومتداری خوب کمک شود. آقای غنی دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های پلیس محلی کندوز گفت که پس از این تمامی نیروهای پلیس محلی تحت امر قماندانی امنیه خواهند بود.
هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پلیس محلی داشته باشه. از امروز به بعد تمام کادرهای پلیس محلی زیر قمانده قماندان های امنیمن و تنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
گفته می شود که موجودیت شمار از گروه های مسلح غیر مسئول در کندوز به یک مشکل بزرگ مبدل شده و آنها در راستای بمیان آمدن شفافیت در امور دولتی موانع ایجاد می کنند. پرسش در اینجاست که حکومت تا کدام حد برای حل این چالش ها موفق خواهد شد؟ حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز پاسخ می گوید.
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشد کدام مشکل جدی نیست.
آقای دانشی که به دنبال بازپسگیری کندوز از نزد طالبان به حیث سرپرست مقام ولایت تعیین شده همچنان میگوید تغییرات در مقامهای دولتی بر اساس گزارش های صورت گرفته که از سوی هیئت حقیقت یاب در مورد سقوط شهر کندوز تهیه شده است.
استقبال سرپرست ولایت کندوز از برکناری مقامهای ریاست امنیت ملی این ولایت گزارش بود از همکار ما جاوید نعیمی. در همین مورد فرشته جلالزی در مورد موثریت این اقدام دیروز رئیس جمهور غنی با حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز مصاحبه دارد.
به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه که واقعا وضعیت خوب بسازد ولایت کندوز؟
امیدوارم تأثیرات مثبت داشته باشه و نیروهای امنیتی متوجه مسئولیت های خودشان شده باشند. این یک تنبیه باشه برای همه کسایی که غفلت وظیفه‌ای میارن، نمیتونن وظیفه‌شان رو درست انجام بدن. این در مجموع نه تنها در کندوز که فکر کنم اقدام جناب رئیس جمهور در مجموع افغانستان بالای نیروهای امنیتی تأثیر مثبت خواهد داشت.
آقای دانشی، رئیس جمهور به وزیر ترانسپورت وظیفه سپرده که در بستهای اداری نامزدهای مناسب پیدا کنه و یعنی با کار شما چقدر ارتباط میگیره؟
خب رئیس جمهور جناب محمدالله بکتاش وزیر ترانسپورت را که از ولایت کندوز هستن و شناختی همسر کامل از کندوز و کندوزی ها دارن، حیث حیات اینجا گماشتن تا اداراتی ملکی ولایت کندوز را به بررسی بگیرن که کی کار خوب کرده و کی تقصیر داشتن تا یک گزارش مفصل در همکاری با مردم قندوز و مقام ولایت در ریاست جمهوری گزارش بدن که در روشنایی این گزارش جناب رئیس جمهور میتونن که تصمیم بگیرن که کدام اداره دولتی باید تبدیل شود، کارهای مجربتر دیگری مجاز ما گماشته شود. قندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست و ما مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است. این به ما بسیار کمک میکنه تا در مورد کار کردهای ریاست ها و ادارات دولتی ما بتانیم که یک شفافیت و یک شایسته سالار را بزنیم داریم.
آقای دانشی، رئیس جمهور در مورد گروه های مسلح هم در کندوز صحبت کردن، فیصله جدیدشان در این مورد که کردن تا چی حد میتونه که به وضعیت در کندوز کمک کنه؟
قسمی که شما در جریان هستین یکی از چالش های بسیار کلان در ولایت کندوز حدود افراد مسلح غیر مسئول است که اونا باعث دردسرهای برای مردم کندوز شدن و یقینا افراد مسلح غیر مسئول در هر جایی نه تنها به امنیت کمک نمیکنن که بلکه مانی آمدن عدالت و شفافیت میشن. رئیس جمهور درک عمیقی که از این موضوع داشتن بسیار تاکید داشتن که گروپ های مسلح غیر مسئول یا خلی صلاح و یا در ارگان های دولتی مثل پلیس محلی و اینا تنظیم شوند و مدیریت شوند.
چقدر امیر ممکن میدانین که عملی شوند این حرف؟
ما امیدوارستم که اراده قوی اگر برای تطبیق برنامه بوده باشه کدام مشکل جدی نیست، چون مردم قندوز و مسئولین قندوز پیوسته از حکومت مرکزی تقاضاشان این بوده و هست که باید عملیات ادامه داشته باشد و قندوز از وجود دشمن پاک شود.
شما حکومت هستین، آیا فکر میکنین کمی خواسته مردم کندوز یعنی برآورده شده میتونه؟
ما امیدوارستم با وعدای قطعی که جناب رئیس جمهور دادن باید عملیات ادامه پیدا بکنه و یک عملیات کلان و سرتاسری در ولایت کندوز و همدازی شده تا امنیت کامل به ولایت کندوز باز بکنه.
حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر این گفتگوی ما را نشنیدید شما میتوانید از طریق صفحه اینترنت ما بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. طوری که در آغاز این برنامه هم گفتیم، کوشش میکنیم با یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه، معلم چاری، در مورد مسئله که در آغاز برنامه در مورد صحبت کردیم و اویی که رئیس جمهور غنی دیروز شماری از مقامای ارشد ریاست امنیت ملی کندوز را برکنار کرد ازش بپرسیم. اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که آقای چاری تلفنشان خاموش هست. اما آقای عبدالودود پیمان، نماینده سابق کندوز در ولسی جرگه افغانستان، را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پیمان، روز جمعه شما بخیر، سلام به برنامه، خوش آمدین. برکناری مقامای امنیت ملی کندوز برای حل مشکلات ای ولایت کافی است به نظر شما و چقدر به تغییر وضعیت در کندوز کمک خواهد کرد؟
خوب، بهروز سال جزیاتش بیشتر که بمیزنی وقت هم نیست. مردم کندوز خواستشان همی بود که دولت مرکزی یک حیات عالی رتبه به کندوز جا که ما رفتن رئیس جمهور خیر مردان بگیم کار خوب کرد. آرزوی همه این مردمانی بود که مردم در دو سه حادثه که در قندوز تکرارن پیش آمد آسیب و ضرر و فراوان دیدن. رفتنشون خوب بود و در قسمت ریاست امنیت و پرسنل امنیت کار بسیار بجا کرد، اقدام بسیار بجا بود. در مسئله بعدیش مشوره ما ایست که حکومت بعدی اگر والی جدید یا قماندان در اونجا انتصاب میشه باید صلاحیت های خود داشته باشه که با مصلحت های قومی و تنظیمی افراد انتخاب نشوند که در آینده باز اون حالت ها تکرار میشه. اگر یک والی با اقتدار، با قوت، با اختیارات بیشتر و قماندان امنی همچنان با مشوره مردم در قندوز منتصب شد و مقرر شد، با فکر ما آرزومندی مردم برای آرزو میشه و قسمت بیش از پرابلم مردم قندوز حل خواهد شد.
بله، معین مرستیال نماینده سابق مردم قندوز در ولسی جرگه افغانستان ساعت پیش به ما گفت که خلسلای افراد مصالح غیر مسئول در قندوز یکی از خواستای اساسی مردم قندوز از چیزی که به گفته آقای مرستیال حکومت تا حالا اقدام عملی در این جهت نکرده. حضور این افراد مصالح غیر مسئول در قندوز به نظر شما چقدر نگران کننده است آقای پیمان؟
این جپای افوارات است و قبر جدی و این بحث نمیگیرم. در این شکل نیست که افراد غیر مسئول هستن مردمی که وسیله جذب آزار مردم شده بودین، اونا قابل ملاحظه نیست. امروز همه میفهمن که شهر قندوز که تاراج کرد چه برد که سوختان و امروز دشمن جدی با سقوط نظام بعدی قندوز باز کرد. افراد مسئول غیر مسئول نیست. دولت در قدم اول و نظر ما به کتگوری لازمه ایست که با دشمنی که رو در روی امروز میسوزانه قتل میکنه میکشه، با این مردم روبرو که اعلام جنگ داره. حتی هر زمانی که رئیس جمهور سخنرانی میکرد این افراد غیر مسئول نبودن کجا راکب بدن. کسایی هستن که تا دندان مجهز هستن، تمام سکیله و خفیفه و دارایی دولت بردن، دفاتر دولت عاطف دادن. به نظر ما نعره کشیدن و عربده کردن و صحبت کردن فعلا هرچی که لازم است با دشمنی است که در کتگوری اول دشمن است، قوت قابل ملاحظه که فعلا نظام تهدید میکنه و داعش و طالب است در قندوز. مسئله بعدیش باز میریم بسون افراد غیر مسئول که افراد غیر مسئول چی است. اما با فکر ما عامل سقوط قندوز کسایی هستند که لابی های طالب هستند، بینان ارباب و مویستفید هم به دولت خود نزدیک میکنن و هم پشت پرده با
بله.
طالب هم کار هستن.
آقای پیمان
در بعضی نقاط قندوز آسانی خود و بستر راحت خوب برای طالب.
شما به حضور داعش و طالب در قندوز اشاره کردین، میدونین که حضور داعش در این ولایت چقدر گسترده است؟
ما در گذشته چند وقتش کسی به نام ابو حذیفه کدام عرب بود که میگفتن که پشت پرده با داعش از ولی هنوز آدرس و شعار داعش نداشت. ابو حذیفه کشته شد از طرف طالبا در چاربری قندوز. ما فکر میکنم که اگر داعش هم باشه فعلا کار سیاسی و تنظیمی و دعوت دارن که تا قوت پیدا کنن. فعلا جدا چیزی که حکومت افغانستان تبدیل میکنه و حکومت قندوز طالبای مسلح هستن که سکیله و تانگ و وسایل زرهی دولت هنوز به دسترسشون در ولسوالی های اطراف شهر حاکم هستن.
تشکر از شما از اینکه در آغاز برنامه شما را نماینده سابق مردم قندوز در ولسی جرگه معرفی کردم. معذرت میخوایم. عبدالودود پیمان عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوش میکنیم تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را روی همین امواج با شما در میان بگذاریم.
به دنبال اظهارات قماندان عمومی نیرو رادیو آزادی از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
فشارهای بین المللی به خاطر انجام تحقیق بین المللی در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بی‌سرحد در قندوز افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید باید تحقیق مستقل صورت گیرد، زیرا پرسش های جدی تا هنوز در مورد این رویداد به پاسخ مانده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بدنبال اظهارات قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز را یک اشتباه انسانی خوانده، واکنش های بین المللی افزایش یافته است. برخی از نهادها به شمول دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق مستقلانه بین المللی درباره این رویداد شدند. این سازمان میگوید باید به پرسش ها در این مورد که حمله کننده ها میدانستند که آنجا یک شفاخانه بود و یا از سهل‌انگاری و بی‌توجهی بر آن حمله کردند پاسخ گفته شود. با گفته دیدبان حقوق بشر، تحقیق به خاطر صورت گیرد که ممکن است این حمله یکی از انواع جرایم جنگی بوده باشد. اما این نهاد می افزاید وزارت دفاع آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه‌اش در مورد قماندانان ارشد نظامی که شاید به ارتکاب جرایم جنایی متهم شده بودند وضاحت نداده است. دکتران بدون مرز اردوی ایالات متحده را به سهل‌انگاری جدی در حمله بر شفاخانه این سازمان در کندوز متهم کرده است. جیسن کان رئیس اجرایی این نهاد از نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته که باید تحقیق مستقلانه در مورد حمله بر شفاخانه کندوز صورت گیرد. خیلی برای ما هولناک است که آنها بالای هدف حمله کردند که نمیدانستند کجا را نشانه گرفتند و این اساساً با آن معناست که غفلت بزرگ صورت گرفته و هدف نظامی از ملکی متمایز ساختن نشده است و ما فکر میکنیم که این به تحقیق بعدی مستقلانه نیاز دارد، نه به وسیله یک فرد که در بحران دخیل بوده مانند حکومت آمریکا. ما امروز خواست خود را برای تحقیق مستقلانه تکرار میکنیم. در حمله 3 اکتبر از سوی قوای هوایی آمریکا بر شفاخانه MSF که در جریان اشغال شهر کندوز توسط گروه طالبان صورت گرفت، بیش از 30 تن به شمول چندین کارمند شفاخانه دکتران بدون مرز کشته شدند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نتیجه بررسیش را از حمله بر شفاخانه کندوز عصر چهارشنبه اعلان کرد و گفت این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. بدنبال این تحقیق، وظایف شمار از نظامیان آمریکایی به حال تعلیق درآورده شد.
و حالا از همکارم سید سمی عباس میشنیم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه هفینگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان را میتوان با رشد اقتصادی نجات داد نه جنگ. به نوشته روزنامه، اداره رئیس جمهور اوباما این را خوب می داند که سقوط افغانستان عواقب تعیین کننده بر منافع آمریکا دارد، ولی باز هم برای عوض این که توجه را به رشد اقتصادی افغانستان جلب کند، راه جنگ را در آن پیش گرفته است. روزنامه می افزاید اعلان یک پلان مارشال به افغانستان با کمک جامعه جهانی می تواند تأثیرات کوتاه مدت بر رسان مردم داشته باشد و در دراز مدت افغانستان به یک رشد منظم اقتصادی نیاز دارد تا مردم آن با آینده امیدوار شوند. در مطلب روزنامه آمده است که در افغانستان در گذشته امکانات زیاد اقتصادی وجود داشت که می توان آن را دوباره احیا کرد. به طور مثال افغانستان یک زمان میوه خشک و تازه به خارج صادر میکرد و شبکه های زراعتی آن در هلمند، ننگرهار و ولایات شمالی این کشور را به سبد میوه و سبزیجات و مواد خوراکی تبدیل کرده بود که در سالهای جنگ زمین های زراعتی و درختان میوه از بین رفتند و جای آن را کوکنار گرفت. به نوشته روزنامه در سال 2007 هرچند افغانستان یک بخش کوچک تولید میوه را احیا کرد، باز هم درآمد آن از این درک بیش از 113 میلیون دلار بود. در شبکه صنعتی هم افغانستان فابریکه های نساجی، سیمنت، تولید شکر و تولید برق داشت که افغانستان را با پای خودش استاد کرده بود. از سوی دیگر نظر به تخمین های اخیر اداره سروی جیولوژی آمریکا، افغانستان به ارزش 1,000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی دارد که با اندک کار می توان استخراج آن را آغاز کرد. در ساحه ترانسپورت افغانستان به آب راه ندارد، ولی این کشور در مرکز آسیای میانه قرار گرفته و کشورهای مانند ایران، پاکستان، چین و جمهوری های آسیای مرکزی شوروی سابق را با هم وصل می کند. روزنامه هفینگتن پست می نویسد این درست است که امنیت اهمیت حیاتی دارد، ولی توجه به اقتصاد می تواند افغانستان را با امن و با ثبات هم بسازد. به نوشته روزنامه توجه به رشد اقتصادی برای افغانها یک امید و امکانات تازه را مهیا می سازد و زمینه رفاه و مدرن شدن افغانستان را نیز فراهم می گرداند که حتی می تواند این کشور را برای ممالک دیگر منطقه مدل یا نمونه بسازد. به نوشته هفینگتن پست، رهبری جهانی امریکا نمیتواند ناکامی را در افغانستان قبول کند و برای نجات کشور ناکام افغانستان امریکا باید رهبری واقعی خود را نشان بدهد.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. سرپرست ولایت کندز میگوید برکناری شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت برای تأمین امنیت کندز یک پیشرفت مثبت خواهد بود. اجساد 5 افغانی که در سوریه کشته شدند در ایران به خاک سپرده شدند. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، این افغان‌ها در ایران زندگی می‌کردند. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش تا هنوز برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه متعهد است. پلیس برلین از دستگیری دو فرد مظنون خبر داده. به گفته پلیس گمان می‌رود که این افراد برای اجرای یک عمل خشونت آمیز جدی آمادگی می‌گرفتند. و نیروهای خاص مالی دو فرد مظنون را در ارتباط به حمله هفته گذشته در یک هتل مجلل در پایتخت این کشور دستگیر کردند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا برنامه یک قریه و هزار صدا را داریم و پس از پخش این برنامه آرزو قیاسی در مورد موضوع این برنامه بحث را راه‌اندازی خواهد کرد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه شنیدین که فرزانه به خاطر بسن خورده عروسی کرد که کاکایش در طفولیت او را به نام کسی کرده بود. بیاین بشنویم که ملک ستار همراه شریفه راجع به چی گپ میزنه.
اوزان چی شدی عروسی خورده؟
نمی فهمم گمشکو، تمام شود اگریه دیر گرد، همین مادر و مادر گفته می رفت.
ها دیگه، یک خواهش طفل است.
خورد خواهست، یک هفته شد که خواه سر مرام کده، از وقت که عروسی شده هر شب در خواه خود می ترسه.
عادت خواهد کرد، من خو نمی خواستم که تو زود عروسی شکنم، من گفتم نامزادیشان خواهد شده و خلاص.
اگر نیم و دلاور از ناخون اوگار نمی گرفتیم ولاغ خدا 3 سال دگاه ما عروسی می داد.
چی می شد اگر عروسی هم نمی داد؟ اون عروس کلانت خو می آمد. به این دختره که خرد و مظلوم چی دستت بند بود؟
ما هم خو زمین ها را سرش قلبه نمی کنم. بچه ما هم نیست، رفته درس خواندن، تا که او بخیر می آید یا هم کلان می شه.
ای گپت خود راست است. خوی دختر بسیار گریه و جگرخونی میکنه.
کنه داده؟ کسی که دختر خود دخوردی به نام کس میکنه عاقبتش همی قسمه از دگه.
اوهو فرزانه دختریم، ای چی میکنی؟
اوهو هو ملک زد، از این نقره پیون کن.
اونو مکتب.
چی چی چی؟ مکتب؟ چی میگی؟
لا حول ولا فرزانه، ای کالای مکتب از کجا کردی؟
ای رکت خود آورده بودم، کتابای ما آوردیم، میرم مکتب که ناوقت نشه، خانه شما از مکتب دور است.
خوب بسیار خوب، بان بکسته مکتب میره. برو آشپزخانه از ظرفای ناشسته برس. زود بشویش.
گفتم از راه باز پیش مادرم برم.
چی استادستی؟ برو دیگه.
شریفه خورده است.
دیگه نام مکتب از زبانت نبیاری. فهمیدی؟ برو.
بوبو جان چی برش بگویم؟ احمد نگه به خوردم بشنوه و نه از کلانه، سرگه به خود استاد است.
او روز نثار احمد بیادرتون بسیار برش گفت که زن گرفتن و ایلا دادن کدام کار خورد نیست. از ای گپا تیر شو.
بوبو جان قربانت شوم، نواسید به تو مامایش خوخو گفت. خانه کامد سرمه گفتاره شروع کرد.
چرا؟ ترا چی گفت؟
میگه دیگه من کس نصیحت نکنه، من که دختر قدیر عروسی نمی کنم.
خدا خیر پیش کنه. گناه او دختر بیچاره چی است که باز تمام قریه سرش گپ بزنن که او نه احمد نازنین ایلا داد.
بوبو پدرش خدا بزنه، از دست امو چشم گشنه ای تو شد. اگه امو تویانه را سرش دو چند نمی ساخت هیچ گپ نمی شد.
بسیار آدم ظالم است. خسر احمد در قریه به کسی گفته بود که امو تویانه را که از دخترم می گیرم باز به خود زن می گیرم.
آه بوبو ای گپ خونه ها نیست، پدر احمد هم گفته بود. هی هی یادم چی کار کرد، در یک سلی چند روی اوگار کرد. بوبو چی وقت بیکار هستی که یک روز خواستگاری بریم؟
وی دخترم ای زمستانه بی بی به خواستگاری تره. مردم در غم چوب زغال است و تو در غم خواستگاری هستی. بان باز بخیر در بار میریم.
ما هم چندان خوش نیستم که حال بریم. اگه احمد بانی ما را همی صوب هم پدرش میگفت بریم، دیگر را نداریم.
اوه امیرا خور خوش آمدی.
زنده باشی بیادر جان.
السلام علیکم خور جان.
و علیکم سلام بیادر.
و علیکم السلام بچیم، بخیر آمدی؟
آه بابو بخیر باشی.
کجا رفته بودی ولی جان بیادر؟
ای خورک ای دنیا رنگ رنگ جنجال هست، پشتم و دعوای زمین میگردم.
او دعوا تال خلاص نشده؟
نه خورک، امروز که رفتیم اسناد و دوسیه را پیدا کردن، گفتن که سبا روز محکمه را تعیین میکنن.
وی بچیم خدا طرفت باشه.
آمین. بوبو من دیگه رفتم، گپم یادت نره.
بخیر بری خدا حافظت.
خو دخترم هر وقت که میرفتی با سرم صدا کو.
بوبو نسال اولای مدر را دیدم، هیچ پرسانم نکد که چطور شد.
اوف اوف افته و هم شیش روز خورد چه شد؟ چه شدی؟ نیافتی؟
نه خاله چی رقم است؟
مثل سر توارست، تو خمر دیوانه کدی. میگم سطل خورد نکلیس، زود شو گل بدوش.
امی از خاله؟
وی خدایا دلم ترقاندی، این نکلیس او خو سطل مساله ایست.
در اینجا خو مثل سطل شیر ماواره ای چیز نیست.
حالا مبرد نشان میکنم. وی چی رو میده کدی و دختر؟
کاسه دوغ افتید و شکست.
ای کاسه دوغ است یا شروع؟ وشت کجا بود که کاسه قیمتی مره شکستاندی؟
از دستم افتید خاله، باش جورش میکنم.
اینه یا میگه بی بی جان فرزانه جان چشم داری یا نی؟ اینه دستر کندو سطل ماندگیست یا نی؟ ظرف شیره بگی و گوه بدوش، ششاره باز پسان جمع کن.
چی؟ من گوه بدوشم؟ خو
چرا ساده هستی برش؟ بیشه باز بدوشیش.
من خود دوشیدن یاد ندارم، چطور کنم؟
بی 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 ای گیریان از خاطر چیز؟
نزن ایما
فرزانه جان گوه است، کدام گرگ خونیست؟ برو دیگه.
خاله من میترسم گو مرا که تلغت نزنه.
نمیزنید، من استاده هستم. بیا.
نه مرا میزنه.
بیا دروازه وازه. وی ایره خوزد فرزانه، فرزانه وی ایگه خواه هیچ وقتی تو کاره نمیکرد.
چی شده شریفه؟
وی ایره سه کده ای وقت مادر شما آمد.
میسر دخترم چی شده؟ نه ایم از پشت دروازه بیا داخل، حالا که دخترت مرده.
اجازه است؟
بیا بیادر، بیگانه کس نیست.
یکی شده، دور شو. فرزانه، فرزانه دخترم، این خوب بیوش شده، کم یهو بیارین زود کنه.
اینه، اینه
دخترم،
دخترم زد قیصرت شما، بخش که مادرت آمده.
مثل که گو زدیش ها؟
ما گوه میدوشیدم، ای آمد، از این خاطر
ما میخونم، دسترش خونه زده باشه، فرزانه دخترم.
نیم؟ کجا میری بده؟
کار دارم لالا.
ای کارت مثل که به ما گفته نمیشه، چی تو؟
گپی را که برات گفتم کجا قبولش کردی لالا؟
باز چی گپ شده که خکت را کیا نمیگی؟
با تو که بگو امام فایده نداره، من رفتم.
استاچو نیم، چی گپ هست؟ او شب چرا نوخ خانه آمدی؟
از خاطر که در غم دخترم بودم، به خاطر معلوم شدن مرگ و زندگی فرزانه شیشته بودم.
چرا؟ فرزانه را چی شده؟ راستی شما خود دیروز به خاطر دیدن فرزانه رفته بودین؟
ها رفته بودیم، کل شوا در شفاخانه کتش تیر کردیم.
چرا؟ چی شده بود؟ شاید به خاطر گریان زیاد مریض شده باشه، چی تو؟
نه لالا، او ظالم ها سرش گوا میدوشیدن که گو لغت زدش.
لا حول ولا، ای چی رشخندیست؟ ای قوشتو که خورده در شیر دوشیدن چی؟
لالا، حال ای گپا میزنی؟ وقتی که ما و مادر فرزانه برای تو زور میکردیم که دختر ما هنوز خورد است نمیتمش، تو کجا قبول کردی؟
با قبول کردن یا قبول نکردن ما چیز نمیشد نیم.
حال دیگه دلسوزیت به درد ما نمیخوره لالا.
نیم، گپت به اندازه دانت بزن. دخترت این وقتی که چارغوک میکرد به نام بچه ملک ستار شده بود، اونجا تو هم بودی، کلی گپ را سر من انداز.
لالا، حالی گپ که کی ملامت است و کی سلامت فایده نداره.
آه، حال خراسی هم کی گپا ای جای نمیگیره. زن بیادرم کجاست؟ او هم گریه کده خدا کور کده باشه.
او در خانه ملک ستار است، فرزانه خوب نبود. در شفاخانه هم دکترها عجب سوال های میکدن، خب ما نگفتیم که دختر عروسی کده یا نه. نمیفهمم که چی میگفتن. زنگ است. بله میشنوم. آه خو این امیال میایم.
شنوندای عزیز رادیو زدی سلام و صبحتان بخیر. امیدوارم که همگی تان صحت و از مشکلات روزگار در امان باشید. یک بار دیگر من آرزو قیاسی است و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک در بحث زنده روی موضوع درامی یک قریه هزار صدا خدمت شما هستیم. موضوع محوری هفته ما همچنان ازدواج زیر سن و تاثیرات آن روی خانواده است. در بحث های گذشته ازدواج زیر سن از لحاظ قوانین غیر قانونی بوده، از نگاه روانی، اجتماعی و صحی نادرست و خطرناک به صحت روان و رفتار اجتماعی خوانده شد. با قبول کردن این واقعیت تلخ که هنوز هم تعداد زیادی از دختران افغان مجبور به ازدواج زود هنگام میشن و ناچار هستن من حیث همسر یا عروس در خانواده جدیدشون با تحمل انواع و اقسام مشکلات زندگی کنند. با حضور آقای یوسف امین زازی کارشناس مسائل اجتماعی، موضوع چگونگی رفتار و برخورد خانواده ها را با عروسی که زیر سن مجبور به ازدواج شده به بس میگیریم. شنوندای عزیز، در صورتی که شما نظر، سوال و یا تجربه مشابهی داشته باشین میتونین به شماره تماس 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. زازی صاحب خوش آمدین به برنامه. خوش آمدین که بازم شما را به برنامه داریم.
تشکر، سلامت باشین، جور باشین.
زازی صاحب، میخوایم بحث با مقدمه کوتاه شما در رابطه با مسئولیت های عمده یک خانم یا عروس در قبال شوهر و خانواده جدید شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خوش را برای شما و دوستان تکنیکی شما و از طریق رادیوی صدای آزادی بر تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم. ببینین، اصلا حدیث شریف است که پیغمبر خدا میفرماید هر پدر مادری که در تعلیم و تربیه اولاد خود پس میمونه، این یک عذاب بزرگ است. از این حدیث شریف ما میتونیم مسائل را باید پیدا کنیم که اول مکلفیت پدر مادر در مقابل اولاد چی است. وقتی که گفته میشه تعلیم و تربیه، ما باید هم قرآن عظیم الشان را از واقع باید بفهمانیم، هم امی زندگی اجتماعی انسان ها را باید برشان بفهمانیم، هم حقوق مرد و زن را باید برشان بفهمانیم، و هم در جامعه که یک انسان، یک دختر است، یک پسری است، کدام حقوق، کدام واجب و کدام مکلفیت ها را دارد. اگر این مسئله بین فامیل همیشه مطرح شود و والدین ما مسئولیت خود ادا کنند، بعد از او در مکاتب، در مساجد، در کودکستان ها ما اطفال خود را فقط تعلیم و تربیه درست بدیم، که تعلیم و تربیه یک بخش کلان است و زیادترش مسائلی است که در اجتماع ما امراشان برخورد داریم، در اجتماع ما زندگی میکنیم، و خصوصا در شرایطی که مردم افغانستان زیادترشان از تعلیم و سواد بهرمند نیستن، مکلفیت های علما هستند، مکلفیت های فامیلا هستند، بزرگا هستند که باید جوانا را، باید اطفال را باید بفهمانند، و یک از اجتماع و یک از آینده که اونا پیش روی دارن باید یک معلومات درستی داشته باشن.
زاده سب میخوایم روی مسئولیت های یک عروس یا خانم در خانواده شوهر اشاره داشته باشین، که یک وقتی یک دختر عروس میشه، خانواده در یک خانواده جدید میره، چی مسئولیت ها داره این دختر؟
ببینین، خداوند تمام بشریته، یعنی مکلف ساخته به اخلاق نیک و به پرهیزگاری. این دو اصلی است که هر کس باید این را مراعات کنه. این مکلفیت دینی و اسلامی ماست. این هم برای عروس است، این هم برای شوهر است، این هم برای خصوص و هم برای اعضای فامیل است. هیچ چیز نیست که ما از یک دیگه خود برتری داشته باشیم. هر کس حقوقش، هر کس وظایفش و هر کس مکلفیتاش مشخص است. ولی که متاسفانه امشورای ما کارسی میکنن یا فامیلایی که اولادای خود به یکی دیگه خود میتن و بالاخره اینا رسی میکنن، در فامیلا بزرگا مثلا زیادتر خسر و ایور و خوشو، اونا یک حقوقی بسیار بلند داره برای خود میخواین، و هی حقوق بالاخره باعث ازی میشه که هیچ نوع منطقی در وجود نداشته باشه. برخورد انسانی در ابتدا از اخلاق نیک شروع میشه و در پهلویش پرهیزگاری است، احترام متقابل است. یک خانمی که، یک دختری که عروسی میشه، اول این مکلفیتش است که باید اخلاق درست داشته باشه، مکلفیتش است که پرهیزگار باشه، مکلفیتش است که در امورات زندگی همی فامیل مددگار باشه، کمک کنه. ولیکن این مشکلات های خدا می داشته باشن و ضرورت های خدا می داشته می باشن و حقوق خدا می تونه داشته باشن. و در مقابل فامیلی که دختر برش عروسی میشه، اونا هم باید بدانن که وظایف و مکلفیت هایشان در قبال فامیل، در قبال امی عروس چی است. زیادتر بدبختانه هر روزی که دختری که عروسی میشه و دختری که یک زندگی نه خود آغاز میکنه، در زندگی خود هیچ تجربه نداره و زیادتر مسئولیت دو فامیل ها به دوش از دختر میشه. یک بار
زازه شبیه که چی مسئولیت روی دوش ازی دختر میفته، بعدن بس میکنیم. و حال عبدالله از بغلان دیر روی خط منتظر رو ماندن. بلی سلام علیکم.
سلام علیکم، زور بخیر،
سلامت باشین.
سوال داشتم از مهمان شما به این که یک دختر چی وقت فیزیکی و دماغی مصائب باشه و از نظر جسمی اگر دختر کم سن باشه چی عوارض بالای جسم و فکر از وارد میکنه؟ به خاطر از اینکه اگر فکر خوبی نداشته باشه دماغ یعنی و همچنان از نظر جسمی چی عوارض بالاش وارد میکنه؟ امیر اگر میمان
تشکر از تماستون. هرچند که
بله بله عبدالله جان، اصلا خو پیشتر گفتم که سن خود و دخترها یا جوانایی که از زندگی تجربه نمی داشته باشن و یک مسئولیت بزرگی به دوش از این گذاشته میشن، بدبختانه در زندگی ما یک تجربه تلخ داریم که اونا نمیتونن که از او بار بزرگ به درستی یعنی فارغ شون یا همون مسائل را خوبتر پیش ببرن تا که به امرایشان همکاری نباشه. از مسائلی که اونا مسائل شرعی ماسته که دختر وقتی که بالغ میشن میتونن آرسی کنن، یعنی یه طور نیست که حتما باید آرسی کنن، یعنی یک اجازه شرعی برشان و بدبختانه در جامعه ما و شما فقط اونا ادهی طرف فکری هستن که فقط دختر بالغ شد باید آرسی کنن، یعنی حتما فامیلای طرف فکر میکنن که می دختر بار دوشی پدر و مادر است و مکلفت خود پدر و مادر مکلفت خود میدانه که امی دختر باید آرسی کنه یا به اصطلاح به بختش برسانه. اصلا اشتباه از اینجا است. وقتی که پدر مادر میفهمن که دختر نمیتونن که تو یک بار بزرگ گیره به دوش خود بگیرن و خصوصا ده تور فامیلای اونا رو میتن که اعضای فامیلایشان بسیار زیاد است، تعداد فامیلشان بخیز زیاد است و کارهای زندگیشان که از روزمرهشان اونا را سنجش نمیکنن، فقط امی دختر را مکلفت خود میدانن که نیمی بار سنگینی که بر دوش ما است فقط از بار خلاص شدم، اینا کلی مسئولیت میفهمه، شوهرش میفهمه و او زندگی از اون میفهمه. یک اشتباه بسیار کلان است و بزرگ است.
عبدالستار آخونزاده روی خط تماس هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم، سلام های خود به شما و میمان برنامه شما تقدیم میدانم. عبدالستار آخونزاده هستم از بسیاری برام آقابتون.
خوش آمدین میربانی.
امیر در آمد من فکرم بررسی کردم به می چند وقت برای شما زنگ میزنم. امیر تمام خوشونت که هست اطلاف زن با بالی زن صورت میگیره. میشه این همچیره؟
بله
میشه این صورت من؟ بله
بله مشنویم بفرمایید.
میگم تمام خوشونت اطلاف زن با بالی زن صورت میگیره. امیر خوشونت که خود زنا که باورتش میشه خودش میکنه که نمیشه مردها را تحریک میکنه که با توسط مردها با باله یعنی زنا خوشینات میکنه، یعنی کسانی که زنای خود از بین میبره پوز گوش زنا رو میبره به زنجگاه که هم میگیره متکم به نظر من دست زن به زنجگاه زیاد شور میخوره. اگر دست زن نباشه مردها خیلی خوشینات نمیکنه با باله یعنی زنا خوشینات نمیکنه. با آخر سوال من میمان برنامه شما اینمی هسته که به محل یک ما دیدم همی خوشو و آرست به هم مخالفه، همی مخالفت از اینا از کجا آغاز شده به کجا ختم میشه؟ چرا اینا به جامعه دوستی تو دشمنی داره؟ اینمی سوال من رو اگه با تخیلی میره بانیم.
سپاس آخونزاده صاحب، تشکر از تماستون.
آخونزاده صاحب بزرگوار، ما از می سوال که آخر شما کردین جواب میخوایم بتم. میبینیم پیشتر گفتم که خداوند تمام بشریت به اخلاق نیک و به پریزگاری مکلف ساخته. در اینجا مسئله خشوع و آرس و این مسئله مطرح نیست. همی که علمیت نداریم، همی که فهم نداریم، همی که ما مکلفت های خود را در قبال دین خود، در قبال مذهب خود، در قبال اولاد خود، در قبال جامعه خود نمیتونیم ادا کنیم، بالاخره اینمی خشونت ها و نامنی ها و بی‌ثباتی ها بالاخره در جامعه ما و در فامیل ما رخ میده. مسئله ایش که شما گفتین که زن باعث خشونت مقابل زن میشه، اینا هم رب میگره به اون مسئله که امی خانم ها هیچ نوع معلومات از دین خود ندارند، هیچ نوع معلومات از قرآن ندارند، هیچ نوع معلومات از مکلفت های بشر دوستانه و انسانی خود ندارند. اگر ما مراجعه به قرآن کنیم، اگر ما مراجعه به مقدسات دینی خود داشته باشیم، فکر میکنیم که هیچ مشکلی نخواهد باشه. و دوم، همین مسئولیت های کلانای ما، بزرگای ما، همو زنی که خشونت میکنه، او در زندگی خود خشونت دیده، او در حیات خود خشونت دیده، او به خشونت عروسی شده، او به خشونت زندگی کرده، برای از او خشونت یک روحی گشته، یک عملی گشته، برای از او خشونت به شکل یک رواج برشان گشته. هیچ کس در مقابل از او استادگی نکده، هیچ کس در مقابل از او دلیلی نداشتن، فقط اونا فکر میکنن که اگرچه همو خوشو یا همو زن یک وقت دختر خرد بود، یک وقت طفلی بود، بالاخره اونا آرسی شد، ولیکن اینا از زندگی سابقه خود هیچ پند نگرفتن. ما بسیار مسائل سراغ داریم برادر. وقتی که برای خواستگاری یک دختر یک فامیل میان، از رویا و چهره هزو تعداد دوستایی که به خواستگاری میان واضح معلوم میشن که شما در طول زندگی خود چه رقم زندگی رو تیر کردین. اگر لباس خوب داشته باشن، اگر چهره بشاش داشته باشن، اگر سخنهای خوب داشته باشن و اقلا یک زندگی خوب رو تیر کرده باشن، او واضح است. ولیکن بدبختان شما ببینین، خدا کنه که سر ما قهر نشین، بحث آزاد است، چیزی کپ و کپی که دان خود یک دندان نداره، یک از زندگیش معلوم میشه که چی رقم یک زندگی رو تیر کرده. باز من خواستگاری یک دخترم میکنه و صفت از او فامیلی دیگر هم میکنه، این هویدا است. این باید دوستا و مردم ها و اوانای ما باید تمامشان بفهمن. از اون رویه انسان باید معلوم میشه که شما چی رقم رویه میکنین. و یا ما مسائل را برخوردیم که وقتی که کسی میان برای خواستگاری یک کسی، فقط هیچ آشنایی ندارم با او فامیل، فقط همو دختر موارد نظر را که اونا فکر میکنن که نیم دختر ما برش خواستگاری آمدیم، از همونجا بالاشتان شروع میکنن که یک گلاس چای برای ما بیار، یک گلاس او برای ما بیار. یعنی همو تهدیدات از همی اول شروع میشه. یعنی خود اینطور فکر میکنن که ما که خواستگاری آمدیم دیگه فقط این رقم مردم هستیم که شما باید بر ما خدمت کنین، بر ما یک همیشه در خدمت ما باشیم. و مشکل دیگه اساسی ای است که ما وقتی که عروسی میکنیم، عروس به خاطر از این میگیریم که ما زندگی فامیل ما درست شوه، بر ما کار کنه، بر ما نان پخته کنه. یعنی ما به صفت یک انسان، او را یک انسانی که او از مکلفت های خود داره، وظایف خود داره، ما تمام زندگی امو فامیل در خدمت از مندازیم که نال بر ما کار کو، تا که او پیر نشه، تا که او مریض نشه، باز برای برادر دیگهش یا برای بچه دیگهش کدام آرسی دیگه نمیکنه. و در مقابل پول میگن که ما پول دادیم، ما برتون 2 لک افغانی دادیم، ما برتون فلانی چیز دادیم. فقط از دختر، از زن به صفت یک نوکر استفاده میشه، نه به خاطر یک خانم، نه به خاطر یک انسان، نه به خاطر یک عضو فامیل.
تشکر زازای صاحب. قبلا شما اشاره کردین که وقتی یک دختر عروس میشه، بار دوش مسئولیت های بزرگ مواجه میشه. میشه شما مختصرا روی امی مسئولیت های امی عروس که در خانواده شوهر می داشته باشه اشاره کوتاه داشته باشید؟
به اول خو دختر عروسی میشه به شوهر، مکلفت های همی خانم که عروسی میکنه، مکلفت های زندگی مشترک شوهری و خانمی را دارند. هیچ مسئولیتی در مقابل خسور و هیچ مسئولیتی در مقابل خشوع و قوم و خیش و ایوار و بچه ایوار هیچ مسئولیتی ندارد. اینا میتونن زندگی کنن در اجتماع به شرطی که پیشتر گفتم اخلاق مد نظر بگیرن و پرهیزگار باشن. این برای تمامشان است. همکاری با یک دیگر یک بخش مسئله زندگی اجتماعی انسانی ما شماست، ولیکن مکلف نیستن. مکلف نیستن که برای خسر باید شب و روز استاد باشن، مکلف نیستن که برای خشوم شب و روز استاد باشن، مکلف نیستن که کالوشویی 20 نفر فامیل و یک چند تا میمانی که از دیگه ولایت هم من مکلفیت داشته باشن. این مکلفیتشون نیست. اگر توانمندی زیر داشته باشه که همکاری کنن، کمک کنن در امورات زندگی خانه، خوب خوب در غیر از او تمام مکلفیتهایشان در مقابل شوهر است و شوهرم زندگی مشترکی که خانم خود آغاز می سازه. در هیچ جای هیچ چیزی نیست که شوهر بادار است و زن غلام، یا شوهر باید کار نکنه و خانم مکلفیتش است که در خانه باید کار کنه. فقط فرقی است که خانم اولاد میاره، امی تربیه اولاد، تربیه فامیل به دوش از اونا می باشد.
سپاس یوسف زازی مسائل